بسم الله الرحمن الرحیم. آیا بودت که خاطرم شاد کنی، شیرین صفتانه یاد فرهاد کنی؟ این دل که خرابه هوا و هوس است، با ذکر سحر دوباره آباد کنی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در آستانه عید سعید فطر هستیم. پیشاپیش این عید مبارک رو خدمت همه شما روزداران تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم که عبادات و طاعات شما مورد قبول حضرت حق باشه و خداوند اون نورانیتی را که در این ماه وعده کرده است در قلب همه ما بتابان انشاءالله. خب، به مناسبت همین ایام که رسول گرامی اسلام فرمود، حضرت استاد، بزرگترین بهره عبادت مخصوصا روزداری اینه که همه گناهان انسان زدوده بشه، مخصوصا یرمز و شرک، یعنی اون لایه مهمی که واقعا خدا اگر ما با این از دنیا بریم ما را نمیبخشه، اون شرک پنهانه. یه غزلی انتخاب کردیم که به همین مناسبت از شیخ اجل سعدی. بله، برخیز تا یک سو نهیم این دلق ارزق فام را، بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را. هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود، توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چه غزل خوبی انتخاب کردید آقای لاریجانی. یعنی سعدی همه غزلیاتش خوبه واقعا، در اوج فصاحت، در اوج حکمت، ولی این غزل هم خیلی خوبه. اگر خواسته باشیم درباره مفاد و خلاصه این غزل صحبت بکنیم، شیخ اجل سعدی علیه الرحمه یه تقابلی بین ظاهر و باطن برقرار کرده و سرانجام به شرک و توحید رسیده، یعنی بحث رو منتهی کرده به تقابل شرک و توحید. اصل آفرینش، اصل ادیان به طور کلی، اصل افکار و اندیشه ها در طول تاریخ از بدو پیدایش مسئله شرک و توحیده. خیلی مسئله مهمه. همه ادیان آسمانی
این شرک میشه تقوا نام باشه یا
میشه حالا همینو میخوام عرض کنم. همه ادیان آسمانی علل اطلاق، حالا ما با ادیان غیر آسمانی کار نداریم، مثلا ما غیر آسمانی دین نداریم، ادیان آسمانی باید باشه. همه ادیان آسمانی به هر شکل و هر رویه و هر کتاب و هر پیغمبر، هر آینی، دعوت اصلیشون، مرکز دعوتشون، مخ و اساس و اصل دعوتشون توحیده. پس معلوم شد توحید مهمترین چیزه. اساس ادیان بر محور توحید میچرخه. توحید یعنی چی؟ این کلمه رو ما میگیم، لفظ نیست. توحید، توحید لغت توحید یعنی یکی کردن، وحده، یوحد و توحیدن از باب تفعیل، از واحد و وحدت فعل تفعیل، در باب تفعیل تفعیل، در باب تفعیل وحده یعنی یکی کرد، یوحد و یکی میکن. توحید یعنی یکی کردن. حالا این یکی کردن همینجاست که قد باید دقت کنیم، یعنی دوتا رو یکی کنی یا نه. وحدتمون خیلی وحدت قوی، دوتا هیچ وقت یکی نمیشه. ترکیب درسته، شما خیلی چیزا ترکیب میکنی، اکسیژن و هیدروژن، هیدروژن ترکیب میشه آب درست میشه، این توحید اکسیژن و هیدروژن. این ولی در واقع ظاهرا آبه، ولی در واقع یه ترکیبه، در واقع که واحد نی. بله الان یه ماهیت دیگه است، ولی در واقع واحد نی. دو چیز هیچ وقت یک چیز نمیشه، گرچه به صورت در میاد، به صورت ممکنه وحدانی یکی جلوه کنه، ولی در واقع دو چیزه. توحید دو چیز رو یه چیز کردن نیست، ولی ظاهر لغتش اینه. شما در لغت وقتی توحید یعنی به وحدانیت بردن، چیه به وحدانیت بردن؟ چیزی که واحد نیست. اما این منظور نیست. این من توحید رو مبالغه در وحدت میدونم. و بعض توحید رو دوتا رو یکی کرد. این لغت همینه ها، اقتضای لغویش همین. اگه سهل لغت باشه، ادیب باشه، لغوی باشه، میگه توحید یکی کردن. یکی کردن یعنی فرض اینه که دو چیزن، حالا ما خواهی یکیش کنی. مثلا همه زور میزنن حکما که نفس و بدن یه چیز کنن. حالا همین هم یه بحث مهمه که نفس و بدن، روح و بدن دو چیز یکی شده یا اصلا جز روح چیزی نی؟ بعضی میگن جز بدن چیزی نی؟ بعضی میگن جز روح چیزی نی؟ انسان حقیقتش روحه، در بدن ظاهر میشه. بعضی میگن اصلا بدن روح نی؟ بعضی میگن روح و بدن دو تا اصلا یکی شده. اینو حالا وارد این بحث نمیشیم که طولانی. آیا توحید دو چیز رو یکی کردن است؟ این ظاهرا بعضی اینجور میفهمن، من اینجور نمیخوام بفهمم. من توحید رو میخوام معنی کنم که یعنی مبالغه در وحدت، از اول یکیست. ولی گاهی این یکی چون فهمیدن سخته، آدم همواره دچار شرک میشه. اصلا شرک اینقدر ظریفه که تا آدم میاد به وحدت فکر کنه شرک میاد. حالا یه حدیث بخونم، خیلی حدیث عجیبیه، میگه دبیب و شرک. متن حدیث رو عربیش رو یادم نیست، ولی مضمون حدیث اینه. حضرت ختمی مرتبت میفرمان که دبدبه شرک، زمزمه شرک در گوش آدمی،
سلطن فی سواد اللیل،
این مانند صدای مورچه است که در وسط یک سنگی در یک کوهستانی در شب تاریک، یه مورچه، زمزمه صدای یک مورچه در شب تاریک در وسط یک سنگ در یک کوهستان، چقدر خفیفه، چه گوشی باید اون صدا رو بشنوه دیگه، مگر با امواج خاص و وسط رادیوها چیز بشنوه، ولی گوش معمولی نمیشنه. میگه دبدبه شرک در انسان از او خفیفتره. آدم خیال میکنه موحده، ولی وقتی شرک آمد، حتی حکما میگن آگاهی و علم اولین شرک رو به وجود میاره. تا آدم میفهمه چیزی را میفهمد. خوب گوش بده آقای دکتر لاریجان چرز میکنن. فهمیدن یعنی فهمیدن چیزی، یعنی فهم یه چیزی، فهمیده شده چیزی، علم چیزی معلوم چیزی. میگه این دویت توجه کن. خود آگاهی که این مهمترین و شریفترین چیزه.
بله.
تا میگه من آگاه، من میدانم، منم و یه دانسته شده، این دو چیزه. این دو چیز بودن خیلی است. وحدت رو خیلی کمتر کسی میتونه بفهم، وحدت واقعی رو. اینه که من از توحید، کلمه توحید میخوام مبالغه در وحدت بفهمم، که ما واحد رو باید بفهم. اصلا واحد یعنی چی؟ ببینم حالا یه بحث مهمی رو سعدی اینجا مطرح کرد با یه شعرش. بله خیلی عجیبه، شعر بخونید داره من. بله.
برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را،
ازرق دلق ازرق فام، ازرق این رنگارنگ،
بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوانام را.
شرک تقوانام، چه بسا من یه عمری تقوا میورزم ولی در واقع در آستینم شرک دارم. شرک و واحد و وحدانیت یعنی چی؟ ببین عددها از چی ساخته میشن؟ از دو، سه، چهار، از واحد،
از یک.
خود واحد از چی ساخته میشه؟
واحد واحده.
از وحدت ساخته میشه یا نه؟ واحد اصله یا وحدت؟
وحدت است.
خیلی خوب. واحد از وحدت ساخته میشه یا وحدت از واحد؟
واحد از وحدتی.
صدا آفرین بر شما. واحد از وحدت. خود وحدت از چی ساخته میشه؟
وحدت دیگه وحدت.
وحدت وحدت. از هیچ ساخته نمیشه. حتی واحد از وحدت ساخته میشه. دو از دو تا واحد ساخته میشه، سه از سه تا واحد، تا همطوری برو برو، همه چی از واحد ساخته میشه. واحد نباشه ما کسی نداریم. اصلا واحد نباشه کسی داریم؟
نه.
اصل واحد یا اصل کثرته؟ شما واحد از کثرت در میاری، کثرت از واحد؟
اصل واحده،
اصل واحد و کثرت از واحد، تکرار واحد کثرت. این خیلی مسئله مهمی ها. اعداد از واحد ساخته میشن، اون خود واحد اصلا ساخته میشه از وحدت، چون خود واحد هم ریاضیدان ها عدد میدونن. ولی وحدت عدده یا نه؟ واحد عدده، کسر هم میشه تعداد دو سه چهار تا بی نهایت عدد میشه ازش ساخت. ولی خود وحدت چیه؟
وحدت وحدت
ازشون بپرسیم که واحد از وحدت ساخته میشه یا وحدت از واحد، چی جواب میدن؟ توجه فهم خیلی مسئله. وحدت رو فهمیدن خیلی سخت. این وحدت و غالبا اشخاص خیلی سخت فهمیدنش، دوچار شرک میشن. حدیث خوندم که حضرت فهمد که از صدای مورچه در وسط سنگ در دل کوهستان خفیفتره. شرک میاد. این کسی که، اون کسی که بتواند شرک رو به خود راه نده و وحدانی و موحد واقعی باقی بمانه خیلی سخته. اولیا و انبیا در رأسن، خیلی سخته به وحدت رسیدن. ولی ما متاسفانه واحد و وحدت رو انتزاعی میدونیم. اول کثرت رو میبینیم، کثرتگرا هستیم، پلورالیست هستیم به اصطلاح. الان هم که این مسئله پلورالیزم مطرحه، اصل و کثرت میبینیم، وقت جمع اینا میگیم حالا اینو واحد شدن، اتحاد پیدا کردن. این یه وهمی بیش نیست. کثرت از وحدت می آید یا وحدت از کثرت در می آید؟ جوابش
کثرت از وحدت.
اگر اینو بپذیری پس وحدت اصله. اما دنیای امروز یا دنیای دیروز هم گاهی فکر میکنن کثرت اصله و وحدت رو ما انتزاعی میدونن. وحدت رو یه چیزی بافتنی، اصلا وحدت انتزاعی نیست، حقیقت وحدته. حالا این مسئله
استاد دو تا سوال برای
ها بس بسیار خوب
بفرمایید.
وارد شعر سعدی بشید.
آره همین داجه به همون سعدی داره.
آره
قبلا از سعدی می‌خوندیم که معتقد بود که کجا وصف محدود لایق بود، به شرحت بیان حقایق بود. من محدودم تو نامحدود.
آره
من هر چی میگم تو را لقمه قدر دهانم کنم. به قدر دهان رزق جانم کنم. اون چیزی که من از تو میگم در حد توانایی منه. یه نکته. نکته دوم این که به هر حال اون کسی که از توحید گزارش میده وصف توحید میکنه، من هستم دیگه. این کجا من محو میشم؟ اگه من محو بشم نباشم که توحید به قول حضرت عالی اون وحدت تجلی پیدا بکنه، خب پس کی باید این گزارش رو بده؟
این سوال رو یادم هست.
نکته آره مهمیه.
من یادم هست که همین پرسش
یه بار ما بحث کردیم، دوستان خیلی سوال کردن،
یه بار دیگه مطرح کردیم. البته وارد این واحد شدن سهمناکه قدری. حالا تو اونجا که ممکنه من حرف میدم، ببین شما هنوز من رو حفظ میکنی و میگی من در مقابل حق، همین شرک،
همین میخوام بگم.
اگه خود تو غیر دیدی، البته این وحدت وجود اتحاد نمیخوام بگم، نمیتونی بگی من خدا به خدا، مادامی که غیریت ببین همین میگم شرک. حضرت میفهمه خفیفه تا ما میگی انا، تا ما آدم میگی من، انانیت، انانیت. شما میگی خب اگه انانیت از دست بره من نیستم، تعین از دست میده، برای اینکه مطلق و مقید ما باید بفهمیم. من تغییر، من تعینه، تعین رفت مطلق میره. یه وقت همین جواب دادم، آقا اگه مقید از بین بره مطلق از میره، مطلق از بین میره،
نه
تعین قید از بین برداشته میشه،
مطلق مطلق میمونه.
بله وقتی که انانیت من نباشه معنی نابودی من نی، تعین باید برداشته بشه. انا همو انانیت که جبل انیت که بارها بحث کردیم. توجه فرمودید؟ خیلی توحید خیلی سخته. حالا من اجازه بدید از ریاضیات شروع کنم، یه قدری جنبه علمان تو بریم تو فلسفه. ببین ریاضیات عدده و هندسه مقداره. هندسه کم متصل، طول، سطح، اندازه گیری هندسی است. اصلا هندسه هم ببخش عرض کردیم یعنی اندازه. اصلا لغت هندسه تو عربا به کار میرن، یعنی اصلش از فارسیه. هندسه معرب شده اندازه است. اندازه یعنی هندسه. اصلا کلمه هندسه یعنی اندازه. اندازه ریاضیات اندازه گیری است. حالا در کم متصل مثل هندسه یا اصطلاح ما کم منفصل عدد. عدد منفصل، دو، سه، چهار، هر عددی از عدد دیگه جداست. اعداد با هم به حدودها متباینات هستن، حکما میگن. هر عددی با عدد دیگه متباینه نیست. دو با سه، با چهار، با پنج، با شش، تا هر اینا متباینن. یعنی دو سه نیست، سه چهار نیست، چهار پنج نیست، همطور. اما این تباینات که دارن هر عددی یه حدی داره که اون نی. سه که چهار نی، چهار هم سه نی. سه مگه چهار است؟ چهار هم سه نی. حالا نگو که در دل چهار سه هست. نه. سه در دل چهار دیگه سه نی. اون وقت که سه میره در دل چهار بازم سه هنوز یا نه؟ با حفظ سه بودنش میره در دل چهار؟
نه.
وقت که چهار شد دیگه سه هنوز هست یا نه؟ عرض کردم یه وقتم در همین برنامه که این شعر مولانا هم تسامحه. بر سبیل تسامح که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، تسامح. این واقعی نیست. صد که آمد درسته نود در ضمن صد هست، اما به حفظ نود بودن در دل صده؟
نه اگه باشه که دیگه در دل نیست،
دیگه در دل نیست. باید نود بودنشو از دست بده بره در دل صد، اما دیگه نود نیست وقت که صد شد. پس اگه نود بودنشو بخواد حفظ کنه دیگه در دل صد نیست. سه اگه بخواد سه بودنشو حفظ کنه در دل چهار نیست، وقت که چهار شد دیگه سه نی. این خیلی مسئله مهمیه. عددها با هم متباینن، همه با هم تباین دارن، یعنی زبانی بیگانگی دارن، اما همه اینا با واحد آشنان. همه اعداد از چی ساخته میشن؟
از واحد.
دقیقا. واحد ساریست و جاریست در همه اعداد. و واحد هم گفتیم از وحدته، اگه واحد هم تعیون پیدا کنه نیست ها،
نمیتونه ساری باشه.
واحد با قید واحدیت یه در ضمن دو نمیتونه، باید واحدیت شو تعیون شو از دست بده. این خیلی مثال خوبیه. وحدت همه جا هست، اما هیچ عددی بدون وحدت اصلا عدد میشه؟
نه.
این وحدت ساریست. ببین از اینجا من میخوام یه نقل بزنم کم کم در شعر سعدی که توحید، از توحید داره صحبت میکنه. الان به خصوص امروز در دنیای امروز تمام علوم بدون ریاضیات کاری ازشون ساخت. هیچ علمی بدون ریاضی امروز دیگه علم نیست. اگه ریاضی رو از هر علمی، حتی علوم انسانی ها، حتی جامعه شناسی، حتی روان شناسی، اگه ریاضیات و محاسبات ریاضی رو بگیرید یه این علم، علم فیزیک بدون ریاضیات نمیتونه فیزیک باشه. شیمی بدون ریاضیات، محاسبه اندازه‌گیری عناصر، نمیتونه شیمی باشه. این علوم بنیادی رو درست کنم و علوم غیر بنیادی هست. هیچ علمی بدون ریاضی نمیتواند زنده باشه. به همین جهت بعضی از دانشمندان غربی گفتن طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده. توجه کن، ما طبیعت رو اندازه میگیریم. الان تمام علوم که رو طبیعت، علوم بنیادی رو عرض میکنم، میخوان سعی کنن این عالم رو بشناسن. این عالم هم در نظر علوم چیه؟ طبیعت. از نظر یه فیزیکدان، یه شیمیست، علوم جدید این عالم رو میخوان. عالم چیه؟ میگه همین طبیعت. طبیعت با زبان ریاضی میشناسن و گفته شده که طبیعت با زبان ریاضیات نوشته شده. خب تو اینجا هم درسته، منم میتونم قبول کنم، یعنی اگه ریاضیات نباشه ما طبیعت رو نمیشناسیم. ولی تمام طبیعت تو ریاضیات آقای لاریجان؟
نه،
ما طبیعت رو میشناسیم یا طبیعیات رو؟
ما طبیعیات رو.
اون چی که ما میشناسیم طبیعت است یا طبیعی؟
طبیعیه.
دلم میخواد از یه فیزیکدان این سوالو بکنم،
اون چی میگه؟ شیمیست،
که شما امر طبیعی رو میشناسی یا خود طبیعت رو؟
نمیدونم طبیعی رو میشناسم.
میگه اون چی که من میشناسم، هر چه باشه، هر چه ریز، هر چه ذره، اتم رو بشکاف، پروتون، برو تو موج، برو تو هر جا بخواید، ریز کن، برو تو این روزا از ذره خدا صحبت میکنم. یه حرفی جدیدن مطرح شده در دنیا، میگن ذره‌ای که این اجرام رو شکل میده، یه اسمی هم براش گذاشتن. اون طبیعت یا طبیعیه؟
اون طبیعیه.
خود طبیعت کو؟ اگه پرسیم طبیعت چی؟
احسن.
آیا میگن انتزاعیه؟ یه امر وهمیه یا نه؟
آره.
اگر وهمیه پس طبیعت هم وهمیه، چون طبیعی اون اونگاه طبیعیه واقعی است که به طبیعت منصوب باشه، نه؟
درست.
اگه طبیعت نباشد طبیعی واقعیه؟
معنی نداره. بله.
و خلا ما طبیعی رو میشناسیم، طبیعت کو؟ خود طبیعت به ماهیت طبیعت. اگه بگن وهمیه، انتزاعی، بافتنیه، پس همه اینا بافتنیه. اگه واقعی طبیعت کو؟ حالا خود طبیعت هم ریاضیه؟ طبیعی رو شما با زبان ریاضی اندازه میگیری و میشناسی، دقیق اندازه میگیری با دقت عجیب ریاضی و محاسبه میکنی، میری به کره، میری به کرات دیگه، میری همه کار میکنی، همه چی میسازی، هر معجونی الان در علم پلیمر، هر چیز رو تبدیل به هر چیزی میکنه، کاری عجیب و غریب میکنیم در علم، معجزه آساس میکنیم این کارا رو با زبان ریاضی، اما طبیعی ها رو این کار رو میکنیم. خود طبیعت هم ریاضیه یا نه؟
نه خیر.
اونو با چه زبانی باید بفهمیم؟
اون زبان،
اونجا زبان شعره، زبان حکمته، زبان وحیه، حل و عرض. اینجا یه زبان دیگه میخواد، خود طبیعت رو. علم طبیعت رو با زبان ریاضی میشناسد، بنابراین خدای علم مهندسه. خوب توجه کن، از یه عالم بپرسی خدا چیه، چون با زبان ریاضی حرف میزنه. اگر قائل به خدا باشه این طبیعی دان که هستند، خیلیشون که مؤمنن، اون وقت طبیعت هم که زبانش زبان ریاضیه، خدا هم خالق این طبیعته. خدا چه نقشی ایفا میکنه در طبیعت؟ نقشی مهندس رو دیگه، نه؟ و خدا فقط مهندسه؟ خدا بیش از این حرف هاست، بالاتر از این حرف هاست. زبان شعر کو؟ وقت هنر کو؟ جایگاه هنر کو؟ ببینم در علوم ریاضی جایگاه هنر کجاست؟ همین شعر رو بگو، جای شعر کجاست؟ شعر خودش یه واقعیت اجتماعی نیست؟ شعر جایگاه نداره در بشر؟ اصلا زبان اصلی بشر شعر بوده، زبان اولیه بشر شعر بوده. شعر مهمه. عرض کنم که و خیلی چیزا دیگه که تو ریاضی نیست. ما وقتی میتونیم اینا رو بفهمیم که به توحید باور داشته باشیم. وحد خود طبیعت واحده، درسته که با زبان ریاضی ما کشف میکنیم خیلی زیاده و میکنیم آن، من نمیگم مخالفش نیستم، ما با زبان ریاضی کار باید با کار، اگه ریاضیات از ما بگیرن یه عالم نیستیم، علم ما باید با ریاضی کار کنه و میکنه و دقیقه، چون ریاضیات دقیقه، خیلی اپسیلون دقیقه دقیقه. اما زبان شعر شاید دقت ریاضی رو نداشته باشه، اما حالی که دقت ریاضی رو نداره یعنی دقیق نیست؟ نه، سوال من جواب بده.
چرا؟
من فکر کنم که اون دقت نیست. بله دقت ریاضی نداره. شما با ریاضیات شعر اندازه میگیری یا نه؟
بله.
حالا یه شعر خوب و بده با ریاضیات اندازه میگیری؟
نه.
اصلا میشه گره؟ اون خراب شدن شعره.
بله.
اما شعر دقت داره توش یا نداره؟
چرا؟
از نوع دیگر. از نوع دیگر. توجه اینا. هنر. هنر میشه با ریاضیات اندازه گره؟
نخیر.
این هنر یعنی چی؟ اصلا هنر یعنی چی؟ الان این بحث هنرمند، همین دانشکده هنر داریم، دانشگاه هنر داریم، همه جا از هنر بحث میشه. ماهیت هنر، ببینید صدها قول، هزاران قول در باب ماهیت هنر هست که هنر چیه؟ هی تعریف کردن. این تعریف های زیاد دلیل بر اینه که خیلی گریزپاس، مشکل رسیدن به ماهیتش. چون ماهیتش مشکله، هی تعریف های زیاد شده. هنر یعنی چی؟ با زبان ریاضی، با زبان علم نمیشه هنر رو تعریف کرد. با زبان ریاضی نمیشه هنر رو تعریف کرد. من یه تعریف دیدم اونو پسندیدم، حالا اهل هنر بشنون و ندیدم جای این تعریف بشه. عرض کردم صدها هزاران تعریف بان هنر شده. هنر یعنی ظهور انسان در تمام ظرفیت هستی خودش.
بله.
اونجا که شما به عنوان انسان تمام هویتت، نه بخشیش، نه بخشی از وجودت ظاهر شد، این هنر، هنر اینه، این تعریف هنره. حالا اینه میشه تو زبان ریاضی آورد.
یه تعریفی هم بالا صدا داره قشنگه.
آها.
هنرمند کسی است که به زیباترین شکل جهان آفرینش رو وصف کنه.
بسیار خوب، اما این تعریف خوبیه، اما اگر از حضرت صدر متعلم بپرسیم که وصف کنه ذات هنر چیه که من وصفش کنم؟ اون هنرمنده که حالا وصف کنه جهان رو. بسیار، اما هنر ذات ماهیتش چیه که من توصیفش کنم؟ چه جواب خواهد داد؟ باز جواب نی. این جواب من بهتره. یعنی تمام وجود انسان، همه وجودش، نه بخشش، این بخش از انسان ریاضیات رو میفهمه. همه وجود انسان ریاضی نی. بدن شما با ریاضیات فهمیده میشه، بدن شما، ولی روان انسان با ریاضیات فهمیده میشه. متاسفانه الان میخوان روانم با ریاضیات بفهمن.
بخیر،
این مشکل کاره. بنابراین اون هنره. حالا اینا مقدمات زائد بود، برگردیم.
نه خوب بود.
به شعر سعدی.
اجازه فرمایید میان برنامه ببینیم استاد. به حضرت استاد، بحث توحید بر لسان فلاسفه و عرفا و حتی در روایات ما یک بحث بسیار حساسیه. یعنی یه ظرافت‌هایی داره که اگر رعایت نشه ممکن که انسان رو به سردرگمی
یا به شرک،
به شرک حتی بکشانه. مثلا در همون خطبه اول نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین میگه کمال توحید الاخلاص له و کمال اخلاص نفی و صفات عنه. برای اینکه هر صفتی شهادت میده و موصوف نیست و هر موصوف شهادت میده که او صفت نیست. یعنی نیست 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 نیست، بالاخره انسان کجا به اون، همون جمله که الان حضرت عالی بیان میکنیم، میرسه به توحید. خب نهایت اون چیزی که باید به عنوان یک قید نفع بشه باز همون خود انسانه که در مقام وصف خداوند برمیاد. اینی که اون قطر متیقنی که ما میتونیم ارائه بدیم به عنوان ورود به مبحث توحید کدومه؟
همین که شما فرمودین و از کلام حضرت مولا علی علیه السلام نقل فرمود. بهترین کلام همین کلام حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام که نفی کمال و توحید، نفی و صفات،
الاخلاص و له و
کمال و اخلاص، نفی و
صفات.
این نفی و صفات نه اینکه شما خدا رو موصوف به صفات ندونی، یعنی نفی تعینات. ببین بیشتر جنبه سلبی داره اول توحید، ولی سلب محض نیست. این همین خیلی حساسه این مسئله. در توحید باید شما زبان سلبت قوی باشه، اما سلب محض هم نشی، چون سلب محض شدن دوباره قیده. توجه کن خیلی حرف دقیقی میخوام بزنم. شما توحید رو با سلب باید شروع کنی. یعنی نیست نیست، خدا جسم نیست، زمان نداره، مکان نداره، نداره نداره، تمام صفات امکانی رو نداره. همه صفات که شما میشناسی امکانیه. اون چیزی که در این عالم میشناسی امکانیه یا نه؟
بله.
هست یا نه؟ تمام صفات امکانی رو باید از خدا سلب کنی یا اثبات کنی؟
صحب بشه.
چقدر صفت امکانی داری؟
بی نهایت.
همه اینا رو باید سلب کنی؟
همه باید نه.
همه رو باید سلب. سلب نیست، نیست، زمان نداره، مکان نداره، طول نداره، عرض نداره، وزن نداره، حجم نداره، تن نداره، حد نداره، قید نداره، 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 نداره. تا کی نداره؟ اینا زبان سلبه. اما این سلب مطلق نمیشه. اگه تا بی نهایت بگی سلب، سلب رو مقید کردی.
احسن.
دوباره تو سلب موندی.
آها.
باید تا ابد تو سلب بمونی یا نه؟
آه.
اگر تو سلب محض موندی چه حالت پیدا میکنی؟
به چه شرکه دیگه؟
به سلب مقید شدی نه؟ خود سلب مطلق قیده. توجه کن چی دارم میگم. خیلی دقیقه این حرف. امیدوارم شنوندگان توجه کنن. خیلی دقیقه. شما اگه سلب و مطلق کردی، خود مطلق رو مقید کردی. خود مطلق رو وقتی اصل دانستی، سلب مطلق شد یعنی مقید. شما باید در این قید هم نمانی.
احسن.
حالا اگر سلب بکن، تعینات رو سلب کن، ولی سلب مطلق نبود مطلق نیست، چون تا موندی تو عدم، تو عدم مونده، این مقیده. عدم هم مطلق نیست، چیزی هست که اینا ازش سلب شده، چیزی هست، نمیدونم چیه، چیزی هست که این تعینات رو نداره، چیزی هست که زمان نداره، چیزی هست که مکان نداره، چیزی هست که شکل نداره، چیزی هست که پیر نمیشه، جوانی نداره، زمان نداره، مکان هم تو نداره، اما چیزی است. اگه بگی همه چی عدمه، این دوباره قید شدی. باید از عدم هم عبور کنی. توجه کن، از عدم هم باید عبور کنی. تو وجود مقید هم نمونید، نه تو وجود مقید بمونی، نه تو عدم مطلق. اون چیه؟ همان است که احد، مقام احدیته، مقام احد. اینجا اجازه بده که من یه مطلبی رو عرض کنم که دریغم آمد. شیخ سعدی، شیخ اجل، یه بهانه‌ای به دست ما میده حرف بزنیم.
من
توحید چی بود؟ توحید،
توحید بر ما عرضه کن،
توحید بر ما عرضه کن
تا بشکنیم اسنام را،
تا بشکنیم اسنام. بت شکستن مهمه. بت شکست، اسنام یعنی جمع صنمه، یعنی بت. بشکنیم بت ها رو. بت شکستن یعنی چه؟ بت خارجی تنها نیست آقای دکتر لاریجانی. فکر نکن بری مثلا یه چوبو بشکنی، یا مثلا بتخانه سومنات رو سلطان محمود رفت خراب کرد. در هندوستان بتخانه هست دیگه، الان در لندن هم هندی‌ها بتخانه درست کردن، من دیدم بتخانه‌شون در لندن، من وقت دیدم یه بتخانه داره اونجا، بت میره میپرست. خب شما یه تبر بردار بر بشکن، عیب نداره حالا این بت، ولی این از بت رها شدی، اون بت خارجی. یه مجسمه بودا رو بشکن، مجسمه شیوا، ویشنو، اینا مجسمه، اینا رو بشکنی. بت هایی که شکستنش سخته، بت های بیرونی نیست. اون شای بولدزر گذاشت بتخانه رو خراب کرد. با یه بولدزر خراب کن بتخانه رو، نابودش کن. این شرک تمام شد در عالم؟
نه.
میدونی اون شرکی که نمیشه خرابش کرد به زودی چیه؟ شرک ذهنیه. بت های ذهنی رو چجور خراب میکنی؟ بت های ذهنی؟ در ذهنت مشرکی، شما رو که نمیگم، در ذهنش مشرکی. اون بت ذهنی رو باید بشکنی، در یه مفاهیمی تا ابد باقی نمونی، در یه مفهوم پنداری تا ابد باقی. اون چه جو با چه بلدزر اون مفهوم پنداری رو من بشکنم؟ یه بلدزر پیدا کنم مفهوم پنداری رو من بشکنم؟ اینم آقای داریجانی، یه مواد منفجره من اون مفهوم پنداری رو منفجرش کنم. داری همچین مواد منفجره؟
خیلی.
اونا بته. حالا نکته که میخواستم عرض کنم که دریغم آمد نگویم، عرض کردم در آغاز سخنم، همه ادیان از توحید دم زدن، همه ادیان مدعی توحیدن. اگه دینی از توحید دم نزند، اون دین نیست. از اول پیداست که دین نیست. شرط اول هر دین اینه که از توحید سخن بگه. اما تا چند اندازه توفیق داشتند نمیدانم. مسیحیت تا چند اندازه توفیق داشته به توحید محض برسه نمیدانم. آیین یهود تا چند اندازه توفیق داشته به توحید محض برسه نمیدانم. آیین سایر آیین ها در بعضی از جمله ها هست، شاید من چه حدیثی داشته باشه، ولی در جمله ها هست، حتی در بعضی خطبه ها خونده میشه درباره حضرت ختم مرتبت. یا من هو لذیب اسمه فی الارض محمد و فی السماء احمد. شنیدین یا نه؟
بله.
نام حضرت ختم مرتبت در زمین چیه؟
محمده،
محمد صلی الله علیه و سلم. و فی السماء
احمد،
در آسمان احمده. دو تا اسم داره، هر دو اسم پیغمبره، هم محمد هم احمد. اما این جمله ها میگه که محمد اسم زمینی حضرت ختم مرتبته، در زمین، در این کره زمین اسمش محمد، اما اسمه فی السماعه احمد، در آسمان اسمش احمده. این یعنی چی؟ اجازه بده همین رو معنی کنم به مناسبت شعر سعدی. یعنی هر آدمی اسم زمین داری اسم آسمانی. شما اسم آقای منصوری لاریجانی فامیله، ببینم وقت در آسمان چه اسمی داری؟
نمیدونم.
هنو که ندارم. هنو که نمیدونم. آدم های اسم در آسمان داری اسم در زمین؟ نه، معمولا هم اسم زمینی شده ولی اسم فامیل داره همینه دیم. ولی حضرت خط مرتبت اسم آسمانیش احمده، اسم زمینیش محمد. اجازه بدید این دو تا لغت رو معنی کنم. اینا هر دو از حمده، حمده، احمد و احمد، محمد، حامد، محمد، محمود، اینا هم از یه ماده است. محمود و محمد و حامد از یه و احمد افعل و تفضیله، احمد افعل و تفضیل از یه لغته، از یه واژه است. این یه معنی داره که پیغمبر اسمش در زمین محمده و در آسمان اسمش احمد. آسمان هم نه یعنی کره مریخ و کره زحل و مشتری، آسمان یعنی
ملکوت،
یعنی مافوق عالم طبیعت، عالم مجردات. آسمان یعنی عالم مرسلات، عالم ملکوت. اینجا عالم ناسوت. در عالم ملکوت و مجردات نامش احمد است، در زمین نامش محمد است. خب فرقش چیه؟ به طور اجمال عرض کنم چون وقت شاید ممکنه به تمام به اتمام برسه. گفتند بزرگان اهل معرفت که محمد اسمی است که و حضرت ختم مرتبت که مسمی به این اسم شریف است، انسان را از تعلقات عنصری، از تعلقات نفسانی، از تعلقات دنیوی میرهاند و به عقبا هدایت میکند. دین اسلام آدم از دنیا به آخرت دعوت میکنه یا نه؟
بله.
میکنه؟
بله.
یعنی دنیا تو داشته باش ولی در حد اعتدال، اما در دنیا نمان.
نمان، بله.
شما به آخرت دعوت میشی. عالم آخرت یعنی چه عالمی؟ ملکوت.
ملکوت، بله. ملکوت.
از دنیا شما رو به ملکوت دعوت میکنه اسلام. نماز بخون، روزه بگیر، همین روزه یه ماه ماه رمضان روزه بگیر تا به ملکوت نزدیک بشی. تعلقات دنیوی کم بشه. این تمرینه که شما از تعلقات دنیوی، خوردنی ها، نوشیدنی ها، تشهیات، تمتعات نفسانی، تعلق هر چه چشم و گوش و دل و همه چیز یه قدری ببند تا به آخرت نزدیک. این رفتن به آخرته. آخرت یعنی باطن عالم، ملکوت عالم. آخرت یعنی ملکوت. پس اسم حضرت ختم مرتبت به ظهور اسم محمد شما را از دنیا به آخرت دعوت میکنه. حالا به آخرت رفتی انشاءالله، انشاءالله رفتی به آخرت، در بهشت انبر سرشت دیگه نتیجه اعمالته. اونجا تو کی بمان؟ اونجا یه دعوت دیگه هست. اونجا حضرت ختم مرتبت به مظهر اسم احمد دعوت میکنه، از ملکوت به مقام احدیت و واحدیت.
حسن.
از اینجا شما رو به آخرت میبره. آخرت هم یه مرحله است، یه مقام. از اونجا به کجا؟
به احدیت.
به احدیت و واحدیت،
همونجا که ما رو آورد،
همونجا که آمدی. آفرین. اون اسم احمده، اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم شما رو از دنیا به آخرت میبره. و اسم احمد کارش کار میکنه؟ اسم احمد یعنی مسماش. چه کار میکنه؟ از عقبا به مولا میبره.
حالا چقدر این حدیث شما خوب آدم حقیقتش رو میفهمه. در زید آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، حضرت علامه میفرماید این شرک توحیده. اکثریت ما گرفتار این شرک هستیم، همون شرک در توحید. بعد میگی بهترین ذکری که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که انسان را از این شرک نجات میده دو تا، یکی لا اله الا الله، یکی اللهم صل علی محمد.
بله ببین همینه.
این خیلی قشنگه.
اون مظهر اسم احمده. اون مظهر اسم احمد. یعنی به عبارت دیگر همطور که شما حدیث هم خوندی از علامه رحمت الله علیه نقل کردی،
چقدر زیبا،
حضرت ختم مرتبت با اسم محمد ما را از دنیا به عقبا میبره.
احسن.
و با اسم احمد از عقبا به مولا میبره. مولا حقه، مولای حقیقه حقه. این دو مرحله است. الذی اسمه فی الارض محمد و فی السماء احمد. خب این توحید خیلی فهمیدنش سخت آسان نیست. اینه که شیخ اجل دوباره شعرشو بخوانید، اینا ما بهانه شد که از شعر سعدی حرف شعر شیخ متوجه این مسئله است. دوباره شعر بخونین.
خیلی زیبا بود.
بخونین شعر سعدی.
شیخ اجل همین راه ها رو میگه، خدایا بیا خودتو به ما عرضه کن و کار رو تمام کن.
آره.
هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود. هر لحظه ما به بت پرستی داره سر می
شود. هر لحظه
توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را.
توحید بر ما عرضه کن
تا بشکنیم.
تا بشکنیم اصنام را.
تو بیا خلاصه
ببین اینم باز یه ظرافت تو همین شعر سعدی هست. یه وقت اول بت ها رو میشکنی تا بری به توحید برسی، یه وقتی توحید که آمد بت ها شکسته میشوند. نه اینکه توحید رو بشکنی، توحید که آمد جایی برای بت نیست، شکسته شدن این یعنی محو و نابود میشن. اصلا این چقدر ظرافت در سخن سعدی هست. یه وقت اول زور میزنی بشکنی بشکنی تا به توحید برسی. اینجا داره چی میگه؟ توحید بر ما عرضه کن
تا بشکنیم اصنام،
تا بشکنیم اصنام رو. یعنی وقتی به وحدت رسیدیم، به توحید رسیدیم، شکستن خود به خود انجام شده. یعنی با توحید بت دیگه معنی داره؟
خیر.
بت ها کجا میرن؟ محو و نابود میشن. یه بوتو دوتو بوتو صد تو بوتو هزار بوت که نداریم که. توحید که آمد جایی برای بوت نیست.
احسن.
دیگه خودتو خسته نکنی تبر بزن، چاقو نمیخواد بر نزن. توحید که آمد جایی برای بوت نیست.
حضرت ابراهیم علیه السلام همین توحید
همین توحید داشت، همین توحید داشت، کسی چی هم باک نداشت.
وقتی که بوت ها رو شکست و به گردن بوت بزرگ انداخت تبر را و بعد متوجه شدن ایشون رو، یه خوب از خود بت بپرسید.
آه بپرسید اگه میتونه.
آره.
یعنی اصلا هوا هم منصور هست، اصلا باطله.
ما ها اولا انتقون، این که صحبت نمی کنه. یه پس افل لکم لما تعبدون من دون الله. من دون الله.
و یه جام تنهیتون.
افلا تعقلون.
چیزی که با دست خودتون ساختین.
واقعا. چقدر قشنگ.
این ظاهره. و چیزی اندیشه که خودت ساختی.
استدلال خدا چقدر زیباست.
خیلی این زیباست. و این شعر سعدی چه ظرافت درش هست. دیگه از بت شکنی برو، میگه توحید بر ما عرضه کن تا بشکنی اصنام را. ما وقتی که به مقام وحدانیت و توحید، توحید واقعی پروردگار رسیدیم، بتی باقی نخواهد ماند. شکستن یعنی همه فرار میکنن، مثل به قول ضرب المثل هست میگن مثل جن و بسم الله، تا بسم الله گفتی از جن فرار میکنن.
چه زیباست.
تا توحید آمد دیگه بت نیست،
تا اون عرضم نشه هم معرفت
گرفتاری. از این قدم به اون قدم، از این اندیشه به اون اندیشه، از این مرحله به اون مرحله،
همه سرگردانی.
و اون آیه که خوندی خیلی عجیبه.
بله. و ما یومن اکثر هم بالله
الا و هم مشرکون. قرآن کریم چقدر ظریف میفرماید، یعنی اهمیت مسئله داره گوش زد میکنه که توحید آسان نیست. ما گرفتار شرکیم، توحید میپنداریم. گرفتار
شرک تقوافهام،
تقوافهام را.
بله.
ببین چقدر زیبا داره میگه شیخ عجل، تقوافهام خود متقی میدانم، در بند شرک گرفتارم، میپندارم که موحدم، یعنی مؤمن به پندار خودم هستم،
وهم خودم هستم. بله.
در عبادت وهم خودم باقی ماندم، خود را وهم خود را میپرستم.
خلاصه سخن این بود که راجع به نسبت عید از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال میکنند که عید فطر چیه. خلاصه اینی که میگه از اون شرک بیا بیرون، از اون شرک خفی. خیلی سخته استاد،
شرک خفی و جلی.
آره. در این ماه اگر ما از این شرک آمدیم بیرون، به فطرت میرسیم. آره. که توحیده،
توحیده
محضه.
و این کلمه شرک خفی که فرمودین خیلی مهمه. شرک جلی همه کس میفهمه، ای بت پرست بود. شرک خفی تشخیصش خیلی سخته. خطر. شرک خفی خطرناکتر یا شرک جلی؟
خفی. خطر. خفی.
چون شرک جلی قابل شناساییه. بابا این شرک، این بته، اینه، ولش کن. اما شرک خفی رو چکارش کنم؟ پنهانه. همون حدیث که اول خوندم، پنهانه. حالیش نمیشه، گرفتار وهم و پنداره، هرچی میگه این شرک متوجه نمیشه.
شرک.
خیلی سخت.
امیدواریم خداوند در این ماه به همه ما این توفیق رو عنایت کرده باشه. پس فلسفه دعا و عبادتی که این یک ماه بحث کردیم این میشه که با این عبادت ها و دعا و نیایش ها اون توحید خالص به ما عرضه میشه،
عبور کنیم از شرک خفی.
آره. توحید بر ما عرضه
میشه، شرک خفی رو پشت سر بگذاریم
و این میشه فطره.
انشالله
انی وجهت وجهی للذی
فطر
السماوات والارض. انشالله عیدی ما باشه. خوب، بحث زیبایی بود و منتها وقت برنامه به اتمام رسید. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. این همون توحیدی که خلاصه تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.